أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، المشهد الثاني في وجود تعالى وإنشائه النشأة الآخرة والأولى. مشهد اول از شواهد ربوبیه عبارت بود از فیما یفتقر الیه فی جمیع العلوم من المعانی العامه. در مشهد اول به امور عامه پرداخت که البته در ضمن بحث امور عامه بحث از اثبات وجود خدا هم شد، یعنی پاره از مباحث الهیات بالمعنی الاخص هم در مشهد اول ذکر شد که تقریبا طولانی ترین مشهد از مشاهد پنجگانه شواهد ربوبیه بود. مشهد دوم درباره وجود خداوند متعال و آفرینش عالم آخرت و بحث خلاص مبدا و معاد هست و اینکه چگونه به هر حال این عالم را آفرید و عالم آخرت را می آفریند و اینکه چه نقشی خدای سبحان در آفرینش عالم دارد. به تعبیر دیگر مشهد دوم در بحث الهیات بالمعنی الاخص که در این مشهد دوم دو تا شاهد ذکر شده که هر شاهدی هم خوب دارای یک سری اشراقاتی است. شاهد اول درباره صنع و ابداع هست. صنع آفرینش مادیات هست و ابداع آفرینش مجردات. این شاهد اول 12 اشراق داره که اشراق اولش درباره غنا و بینیازی خداوند از ماسوالله است و اشراقات دیگه‌ای که بعد میاد. شاهد دوم درباره صور مفارقه و مجرده و مثل افلاطونی است که اونم دارای 7 اشراقه که فعلا خب به شاهد اول از مشهد ثانی، اشراق اول از شاهد اول از مشهد ثانی فعلا میپردازیم که درباره بینیازی خداوند متعال از ماسوالله است. می‌فرماید که خداوند متعال از میان انواع موجودات جزء موجوداتی است که تام الوجود و فوق التمام هست. اگر یادتون باشه در بحث‌های مشهد اول گفته شد که به لحاظ نقص و تمام موجودات رو تقسیم کردن به 4 قسم. یک دسته موجودات هستن که موجودات ناقصن. موجودات ناقص موجوداتی هستن که کمالی ندارن، نقصن و کمالشون به وسیله غیر تأمین میشه. مثل فرض بکنید موجودات نباتی، موجودات حیوانی، موجودات انسانی، اینها اولا ناقصن، ثانیا نقصشون توسط غیر تأمین میشه. دسته دوم موجوداتی هستند که بهشون میگن موجودات مستکفی. موجود مستکفی موجودی است که کمال ندارد، ناقصه، ولی یک نیرویی در وجود او تعبیه شده است که نیاز او رو تأمین میکند، یعنی عامل بیرونی امکانی تأمین کننده نیاز او نیست. نیاز به خداوند متعال قطعا داره، اما خدای سبحان در وجود او یک قوه، یک نیروی نهاده است که اون نیرو نقص او رو برطرف میکنه. محتاج به خدا است، اما محتاج دیگه به غیر خدا نیست. این موجودات مستکفی رو مثال میزنن به افلاک که افلاک ناقصن، نقص دارن، مرتب در حال رفع نقصن، اما یه نیروی خدادادی در وجود اونها تحقق پیدا کرده که نقصشون رو برطرف میکنه. اینم موجودات مستطفی. دسته سوم موجوداتی هستن که بهشون میگن موجودات تام. موجودات تام موجوداتی هستن که کمالات لایق خود رو بالفعل دارا هستن. اون چه حالا قابلیت تعبیر میکنیم که تعبیر مسامحیست اینجا، اون چه از کمالات رو قابلیت داشته باشن اونها رو بالفعل دارن. ولی این بالفعل داشتن کمالات توسط یک موجود دیگری است که واجب الوجود است. واجب الوجود این کمالات رو به اینها بالفعل داده. توجه دارید اینها مثل موجودات مجرده و عقول و امثال ذالک که مجردات تام هستن. فرق موجودات تام با مستکفی در اینه که موجود مستکفی کمالاتی رو ندارد و از درون این نداری دارا می شود، ولی عقول نه، کمالات رو بالفعل داره. وجه اشتراک این دوتا بلکه هر سه، یعنی ناقص و مستکفی و تام، این است که هر سه محتاج واجب الوجود هستند. اما یه دسته چهارمی از موجودات هم هستن که موجود فوق تمام است که هم کمالات را دارد بالفعل، هم در این کمالات به غیر نیاز ندارد و هم غیر در یافتن کمالات به او نیازمندن. و همین خاطر موجود فوق تمام رو میگن تام و فوق تمام. تام است یعنی تمام کمالات رو دارد و به غیر نیاز ندارد. فوق تمام است یعنی رافع نیازهای دیگران هم هست، البته کمالات دیگران رو هم که میدهد به صورت دیگران، کمالات رو به صورت نه تنها استقلالی ندارن، حتی به ذات هم نخواهند داشت. واجب الوجود خدای سبحان کمالات رو عطا می کند به ما سوا، به غیر، به تعبیر عرفا به تجلی، به تعبیر ملا صدرا یافتن این موجودات به صورت فقری است، یعنی لحظه به لحظه محتاجند. اینطور نیست که خدا تفویض کرده باشد، خدا تجلی کرده است. و بین اینها تفاوت، لذا نظر معتزله درست نیست، نظر عرفا درسته که به تجلی عطا کرده. تجلی تقریبا مثل شعاع نوری است که اومده، ولی قطع از منبع نور نیست. منبع نور قطع بشه این شعاع هم میره. خلاصه خدای سبحان نه تنها موجود ناقصی نیست، مستکفی نیست، موجود تام هم نیست، فوق تمام است. این اولین اشراقی است که بعد نتیجه میگیرد که پس بنابراین به هیچ چیزی خدای سبحان نیاز نداره، لذا تغییر، تأثیر، انفعال، حتی تعقل هم برش عارض نمیشه، چون نیازی نداره. اگر نیازمند بود، اگر مثلا فرض کنید به کمالی، در یک کمالی، در یک صفتی، در یک اراده‌ای، در یک انگیزه‌ای، در یک ابزاری نیازمند شد، وقت تغییرم در راه پیدا میشه، انفعال از غیرم راه پیدا میشه. ولی وقتی هیچ یک از اینا خدا به غیر نیازی نداشت، بنابراین تغییری، تأثری، انفعال از غیری، تعقل یعنی علم حصولی، اصلا در راه نخواهد یافت. بنابراین خداوند عظیم و رتبه است، محتاج به غیر نیست و اول هر چیزی است. هیچ چیزی سابقه بر او به هیچ وجه از وجود نیست. بعد یک استدلالی رو هم به صورت قیاس عرض کنم استثنایی بیان میکنه. در این قیاس استثنایی میفرماید که بعد از اینکه روشن شد خدای سبحان اولویت دارد، بعد از اینکه ثابت شد خداوند تامیت دارد، اولیت دارد، نوبت میرسد به اینکه بگه خدا بساطت هم دارد. پس در این اشراق اول که عنوانش فی غنائهی اما سواه است، تامیت رو بیان میکنه، اولیت رو بیان میکنه، بعد میره سراغ بساطت واجب تعالی و اینکه دیگه در خداوند هیچ گونه تغییری هم وجود نداره. این رو به سطح دو تا قیاس استثنایی بیان کرده. پس در واقع میشه گفت اشراق اول که عنوانش بی نیازی خداوند از غیر است، سه تا ادعا مطرح شده. یکی عرض کنم تامیت و فوق تمام بودن خدا، دوم اولیت خدا، و سوم بساطت خداوند سبحان. تو بساطت هم برهان اولی که ذکر میکنه این هست، میفرماید اگر خداوند در ذاتش یه جهت امکانی یا قوه باشد، دیگه واحد حقیقی نیست. و خداوند چون واحد حقیقی هست، جهت امکانی و جهت قوه درش وجود نداره. همچنین خداوند درش کثرتی وجود نداره. چرا؟ برای اینکه اگه کثرتی داشت محتاج به غیر است. مثلا فرض کنید بگید خداوند معاذ الله مرکب از اجزایی است. خب مرکب از اجزایی شد، یعنی خداوند به اجزایش نیازمنده. و شما فرض اینه که گفتید خداوند بی نیاز است. وقتی خداوند بی نیاز شد، وقتی خداوند فوق تمام شد، دیگه به هیچی نیاز نداره، حتی اجزا خودش، چون اجزا نداره. و اگر شما گفتید خداوند معاذ الله اجزایی دارد، یعنی اجزاء خداوند متعال، اجزاء خداوند متعال سابق بر خداوند متعال میشه و خدا اولیتش رو از دست میده. پس اگر خداوند اجزایی غیر از خودش داشته باشد، یلزم که اجزا سابق بر خدا باشند. لکن نتالی باطل فالمقدم مثلو. چون فرض اینه پذیرفتیم خداوند اولیت داره، در چیزی اول از او نیست. این برهان در واقع نشون میده که خداوند چون اولیت دارد، پس بساطت هم دارد، ترکب ندارد. این عرض کنم خدمتتون خلاصه ای از اشراق اول. سلام علیکم. المشهد الثانی فی وجودی تعالی و انشائی النشأت الاخرت و الاولا. البته درباره وجود خداوند متعال در شاهد سوم از مشهد اول بحث شد. یادتون باشه برهان بر اثبات وجود خدا، توحید خدا، اینا گفته شد. لذا دیگه تو این مشهد ثانی درباره اثبات وجود نمیشه. رو بعضی صفات خدا میشه بی‌نیازی خداوند رو ذکر میکنه، بعضی صفات الهی رو، فیض الهی رو، این چیزاست. بحث از اثبات وجود خدا رو اینجا دیگه مطرح نمیکنه. میفرماید که و فی شواهد، دو تا شاهد بیشتر نیست. شواهد اینجا جمع به کار برده، جمع منطقیه. دو تا شاهد بیشتر نداره. شاهد اول صنع و ابداع، شاهد دوم صور مفارقه است. از شاهد الاول فی صنعی که مربوط که به عالم مادیات، شاهد اول در صنع خداونده و ابداع خداوند. صنع عالم مادیات بهش میگن، ابداع به عالم مجردات. یعنی صنع خدا مادیات است، ابداعش هم در عالم مجردات. و فیه اشراقات که عرض کردن در این شاهد اول 12 تا اشراق. الاشراق الاول فی غنایی اما سوا، در بینیازی خدا از غیر. خب این بی‌نیازی رو اینطوری بیان میکنه. الاول و تعالی تام الوجود فوق تمام. خداوند متعال موجود ناقص نیست، مستکفی نیست، حتی تام هم نیست که بگید تام به معنای موجود مجرد و عقول، نه، فوق تمام. حالا چرا اینجا گفته تام الوجود فوق تمام؟ تام الوجود یه حیثیت رو میگه، فوق تمام حیثیت دیگه. تام الوجود یعنی بی نیاز از غیر است، کمال محض دارد. فوق تمام یعنی نیاز دیگران رو هم به تجلی رفع میکنه، دیگران به اون نیازمندن. فلا یعوزه شیء من کمال او صفت او ارادت او داع او آلت. نیازی ندارد چیزی، یعنی برطرف نمی کند نیاز او رو چیزی از کمال، از صفت، از اراده. این من بیانی است، این من بیان شیه، چیزی نیاز او رو برطرف نمی کنه. او را چیزی نیازشو نمی سازه، نیازشو برطرف نمی کنه. یه چیزی که اون چیز چیه؟ مثلا یه کمالی یا صفتی یا اراده یا داعی اما انگیزه است که در اصطلاح فلسفه بهشون میگن علم به مصلحه، یا آلتی، ابزاری. توجه داری؟ این که بخواد مثلا فرض کنید آلتی، ابزاری بخواد بیاد کمکش کنه کارش را بندازه. این که اراده را هم اینجا آورد، طبق نظر فلاسفه ذکر میکنه اراده را. اراده را فلاسفه ازلی میدونن، برخلاف متکلمی که میگن اراده صفت فعله، یعنی ازلیه، یعنی خدا. حتی مثلا فرض کن نوه شما که هنوز به دنیا نیامده هست، اینم در ازل خدا اراده کرده نوه شما در سال کذا مثلا در فلان شهر به دنیا بیاید. اراده ازلی است، ولو مثلا فعل در خارج ممکنه بعدا تحقق پیدا کنه. پس چیزی نیازمند نمی سازد او را، اون چیز میخواد از نوع کمال باشد یا صفت باشد یا اراده باشد یا داعی یعنی علم به مصلحت باشد. چون صفات و کمال و اراده و داعی و اینا همه عین ذات خدا هستند، چیزی خارج از ذات خدا نیستن که خب بگید خداوند در یه صفتی یا کمالی یا اراده یا علم مصلحتی نیاز به غیر داره. آلت و ابزارم که خدا نیاز نداره. پس بنابراین خدا بی نیاز از هر چیزی است. پس و هو تام الفاعلیه، خداوند سبحان تام الفاعلیته، از اول فاعله. خب پس چرا مثلا بعضی فعلها دیرتر تعقب پیدا میکنه؟ این نقص فعل است دیگه، در فاعلیت خدا نقصی نیست. قابلیتی مثلا نبه آدم میخواد بدون اینه، خب باید پدرش باشه، پدر بزرگش باشه، به هر حال یک اقتضائاتی فعل داره، ولی نقصی در خدای سبحان نیست. فلا یعتری تغییران، تعرضی بر خدا وارد نمیشه، عارض بر خدا نمیشود، نه تغییری و نه تأثری و نه انفعال از غیری. لا یعتری تغییران ولا تأثران و انفعالان من غیره. او تعقلان، تعقلی هم بر خدا عارض نمیشود. تعقل، چرا گفته تعقل؟ ببین گاهی خود تو کتاب فلسفی ما داریم تعقل گفته میشن، مطلق علم حصولی رو میگن. یه وقت تعقل یعنی نه ادراک عقلی در برابر ادراک حسی، خیالی، وهمی، که اونا ادراکات جزئی هم، تعقل ادراک کلی است. این ادراک یا جزئیه یا کلی، جزئی یا حسیه یا خیالی یا وهمیه، کلی رو هم که میگن عقلی، که معقولات رو درک میکنه، یا معقولات اولا یا معقولات ثانی منطقی یا فلسفی. یه وقت تعقل گفته میشد یعنی مطلق علم حصولی، یه وقت تعقل گفته منظور ادراک عقلیه در برابر ادراکات جزئی. اینجا منظور میتونه علم حصولی باشه، یعنی علم حصولی هم بر خدا عارض نمیشد، برخلاف نظر مشا که معتقدن خدا علم حصولی داره. میتونم بگی نه، مقصود تعقله که یعنی همون ادراک عقلی که به طریق اولا احساس و تخیل و توهم هم در خدا نیست. یعنی وقتی اون فرد اتم از ادراک حصولی که ادراک عقلی باشه از خدا نفع بشود، افراد نازلتر هم نفع میشه دیگه. وقتی خدا ادراک عقلی نداشته باشه، ادراک حسی و خیالی و وهمی به طریق اولا نداره، یعنی این چیزا بر خدا عارض نمیشن، چون اگر عارض بشد خدا معروض یک ادراکی خواهد بود. خب چرا اینطوری است که تغییر و تأثیر و انفعال و تعقل به خدا عارض نمیشد؟ لأنه عظیم الرتبه، خدای سبحان رتبه عظیمی داره، بالاترین رتبه هستی شناسانه رو داره، رتبه هستی شناسانه است نه ارزشی اخلاقی. غیر محتاج الی غیره، احتیاجی به غیر ندارد. و هو اول کل شی، خداوند پس اول هر چیزی است. اولیت هم اولیت عرض کنم خدمتون ذاتی دیگه، یعنی ذات خدا اوله. فلا اول له به وجه من الوجود، هیچ چیزی سابق بر خدا به هیچ وجه از وجود نیست. نه قبلیت ذاتی چیزی بر خدا داره، غیر خدا بر خدا داره، نه قبلیت زمانی داره. هیچ چیزی سابق بر خدا نیست به هیچ وجه از وجود، نه زمانی، نه ذاتی، نه حالا اگه اقسام دیگه فرض بشه که تو قبل و بعد چند و فرض کردن. پس ببین اول اومد گفت که خدای سبحان تام الوجود و فوقت تمامه، تمامیت رو گفت، بعد اولیت رو هم نتیجه گرفت، حالا میخواد بره وارد بحث بساطت بشود که خداوند بساطت هم دارد، بسیط است. میفرمد ولو کان له فی ذاته جهت امکان او قوه، اگر برای خداوند در ذاتش یه جهت امکانی باشد یا قوه باشد، جهت امکانی مثلا بگید امکان ذاتی، قوه یعنی امکان استعدادی، اگر در ذات خداوند جهت امکانی یعنی امکان ذاتی یا استعدادی باشد و خداوند دیگه واحد حقیقی نیست، مرکب میشه، مثلا ترکب از وجود و ماهیت، چون کل ممکنن ترکیبون از وجود و ماهیت، اگر خداوند امکان داشته باشد یعنی وجود داره و ماهیت داره دیگه واحد حقیقی نیست، لکن طالبات فالمقدم مثلا، چون خدا واحد حقیقی است پس جهت امکانی و قوه نداره، یعنی خداوند این به هر حال حیثیت امکانی درش نیست. ولو کان فی کثرتون، اگر در خداوند متعال حیثیت کثرتی باشد، کثرت اینجا یعنی کثرت از اجزا باشه، حالا ممکنه کسی بگه چه اشکال داره خدا واحد حقیقی نباشد یعنی کثرتی داشته باشه، اشکالش چیه؟ میگه اگر خدا کثرتی داشت، اجزایی داشت، محتاج به غیر خواهد بود، غیر که همون جزءشه، و غیر خدا هم عرض کنم خدمتتون میشه مبدا، میشه اول، در حالی که خداوند فرض بر اینه خودش اوله، اولیتش رو ثابت کردیم، پس از اولیت به صورت ثابت میشه. ولو کان فیه، اگر در خدای سبحان کثرتون کثرتی باشد، فیکونو مفتقرن الی غیره، پس خداوند به غیرش که اجزاش باشن محتاج خواهد بود، فغیره یکونو مبدا اولا لکل شی، غیر خدا، جزء خدا، نه کل خدا، میشه مبدع اول برای هر چیزی، در حالی که قبلا ثابت کردیم فلا اول لهو به وجه من الوجود، هیچ نوع اولیتی نداره، حتی اولیت جزء کلی هم نداره، اولیت ذاتی نداره، غیر اولیت نمیدار زمانی و هیچ نوع اولیت دیگری نداره.
بله.
بله. بله. بله دیگه، یعنی به هر حال کمالات همین که قابلیت زمانیش یا ذاتیش تحقق پیدا کرد، اون کمال تحقق پیدا میکنه، چون نقشی از خدا نیست، خدا یا دائما الفیض علالبریه است. این در واقع افراد هم همینطور است، مثلا فرض کنید این که به کسی خدا علمی عطا کنه، خدا لحظه به لحظه داره علم عطا میکنه، اما کسی ظرفیتشو داره برام میگیره، این رو تلاش خودشو میکنه تا قابلیت پیدا کنه، چون علم توسط تلاش آدم به دست نمیاد، علم حفاظه الهی است، زحمت ما تلاش در واقع اعدادیه، او کسی تلاششو کرد این حفاظه دریافت میشه، نکرد دریافت، ولی حفاظه خدا هست تو تمام امورات، یعنی حتی امور ارادی هم همینطوره. بعد یک قیاس استثنایی دیگه ذکر میکنه که خداوند تغییر زمانی و ذاتی درش راه نداره، البته تغییر رو در موجودات تام و موجودات مجرد و عقول گفتن که تغییر راه نداره، هرچند بعضی از آهلون معاصرین معتقدن که نه، در مجردات حرکت راه داره، را واقعا مثلا فرض کنید حضرت جبرئیل
در حال سیر از قوه به فعل هست نیست. البته این وقتا تعبیر سیر از قوه به فعل مطرح میشه برای اونها، منظورشون از سیر از قوه به فعل این قوه به فعل از کنم اصطلاح حرکت و زمان و اینا نیست، بلکه منظورشون اینه که مثلا فرض کنید از عدم ذاتی به وجود ذاتی تبدیل شده، عدم ذاتی او وجود ذاتی شده. معنیش این نیست که یک مثلا وجودی داره، استعداد داره، امکان ذات استعدادی داره، بعد مثلا این قابلیتش به فعلیت تبدیل شده. به این معنا ملائکه ندارن، یعنی فعلشونه، فعله. یعنی به تعبیر دیگر انجام فعل، اونا فعل متغیر، سبب نمیشه که ذات متغیر باشه. برای خدای سبحان ما رو به عنوان موجود متغیر خلق میکنه یا نه؟ دیگه نمیشه که خدا متغیر، فعل متغیر فاعل رو متغیر نمیکنه.
ملائکه
هم فعلشون متغیر، اما فاعل متغیر نیست. میتونه فاعل مجرد تا فعل متغیر انجام بده بدون که فاعل متغیر باشه. برای خدای سبحان تغییر زمانی و ذاتی ندارد. چرا؟ میفهمه اگر تغییر ذاتی و زمانی داشته باشد لازمش اینه که از خیر به شر، از کمال به نقص تغییر پیدا کنه. اگر تغییر زمانی یا تغییر ذاتی داشت لازمش اینه که این از خیر به شر، از کمال به شر تغییر پیدا کنه. لکن التالی باطل فالمقدم مثله. خب این قیاس استثنایی یه بیان ملازمه نیاز داره، یه بطلان تالی نیاز داره. بیان ملازمه که چرا اگر خدا تغییر زمانی یا تغییر ذاتی داشت تغییرش از خیر به شر، از کمال به نقص است. میگه برای اینکه هر رتبه‌ای که فرض بکنید دون رتبه خداست، پس این خداوند اول شیء فوق تمامه. الان ثابت کردیم وقتی خداوند فوق تمام است، خب این وقت تغییر پیدا کنید دیگه چیزی بالاتر از اون که نداریم، خب حتما باید سیر به نقص پیدا کنه. این بیان ملازم است که اگر تغییر در خدا را پیدا کرد حتما تغییر من الکمال الى نقص است، من الخیر الى شر است، چون خدا فوق تمامه. این بیان ملازم و این تغییر از کمال به شر، از کمال به نقص یا خیر به شر، اینم محال است در خدای متعال. که روشنه دیگه چرا محاله، برای اینکه خداوند باز کمال محض و سیر از کمال به نقص نخواهد داشت. می فرماید که ثم لو تغییر سوا ان کان تغییر زمانی او ذاتی لکان تغییر من خیر الی شر. اگر خداوند تغییر پیدا کنه، چه تغییر زمانی باشد یا تغییر ذاتی باشد، تغییر ذاتی اینکه ذاتی نبود بود شد، تغییر زمانی اینه که نه زمانش تغییر پیدا میکنه، مثلا جوان بود بعد شده مثلا نوجوان بوده شده جوان بعد شده پیر، در زمان تغییر پیدا میکنه، تغییر در زمان. یا بگید تغییر در ذات، یعنی مثلا تغییر حرکت جوهری، ذات او در حال تغییر و تغییر است. حالا غیر از تغییر از عدم به وجود، نه اصلا تغییر جوهری داشته باشه، جوهر او مثلا فصل او تغییر پیدا کنه، ولو به صورت لبس بعد لبس هم باشه. می‌فرماید اگر خداوند تغییر زمانی یا ذاتی باشه، لکان تغییر از خیر به شر یا از کمال به نقص، لأن بیان ملازمه، لأن کل رتبتن غیر رتبته ای، هر رتبه ای که فرض کنید غیر از رتبه خداست، فهو دون رتبته ای، هر رتبه ای دون رتبه خداست، نازل ترین نازل تر از رتبه خداست، مرتبه خدا، رتبه هستی شناسی، هستی شناختی خدا بالاترین رتبه است. پس بنابراین اگر تغییر خدا پیدا کرد بعد از رتبه خودش بیاد پایین تر، چون بالاتر از رتبه خدا که فوق تمام رتبه قابل فرض نیست، پس باید بیاد پایین تر و نازل تر و به سمت شر و نقص.
تغییر ذاتی اگر فصلا تغییر بکنه موجود دیگه
نمیشه، نه چون برای فرض این فصل قبلیشو که از دست نداده، صورت قبلی هست، صورت جدیدی، بله میشه موجود دیگر، اما موجود دیگری که کمالات قبلیش رو از دست نداده. مثلا انسان میشه حیوان و ناطقون ملکی، حیوان و ناطقون بهیمی، حیوان و ناطقون سبایی. بعد میفهمد این محاله. چرا تالی محاله؟ وازا مستحیلون فلعقل، بیان بطلان تالیه. لعن بیان تلازم بود، هازا بیان بطلان تالیه. هازا مستحیلون، این که مستحیلون فلعقل یعنی تغییرو من خیرن الى شرن محال است. بعد جالبه استدلالی که برای بیان بطلان تالی میاره اینه که میگه هر چیزی، نه فقط خدا، نه فقط تغییر خدا من خیرن الى شر محاله، اصلا تغییر هر چیزی از خیر به شر محاله. یعنی استدلالی که برای بطلان تالی میاره اختصاص به خدای متعال نداره. نمیگه چون خدای متعال مثلا فرض کنید کمال محض است، پس تغییر از خیر به شر محاله براش. نه، میگه اصلا هر چیزی تغییرش از خیر به شر، از کمال به نقص محاله. چرا؟ میفرماد ازل اشیاءو، نه فقط خدا، هر چیزی، ازل اشیاءو لا ینتقلو و لا ینقلبو طبعا الا الا ما هو خیر له بالاضافه. ما و خیر له بالاضافه یعنی خیر نسبی، ما و خیر له بالاضافه یعنی خیر نسبی. میفرماید هیچ چیزی انتقال پیدا نمیکنه، انقلاب پیدا نمیکنه طبعا، مگر به امری که خیر نسبی بر او داشته باشه، یعنی نسبت به قبلش خیر باشه، نه اینکه خیر تام. بعد اون خیر هم باز میتونه خیرهای بالاتری داشته باشه. هر چیزی اینطوری است که وقتی حرکت میکنه طبیعتش این است که به سمت کمال بره. خب اینجا ممکن شما بگید خب پس آدمی که مثلا گناه میکنه این به سمت کمال که نمیره، خیر که نمیره، به سمت شر داره میره. این آدم که گناه میکنه اولا ارادی گناهش، اینجا گفت لا ینقلب طبعا، طبیعت، فطرت، نه ارادی. بله ممکنه ینقلب ارادتن باشه، اینجا ما گفتیم ینقلب طبعا. این اول از ثانی، این گناه عامل بیرونی داره باز، نه فطری و درونی. طبیعت انسان گناه درش را نداره، گناه عامل بیرونی داره. مثلا فرض کنی یه چیزی رو میبینه وسوسه میشه، بعد منشه گناه و معصیتی میشه. پس بنابراین سیر از خیر به شر برای اشیا وجود داره، اما ارادی وجود داره و معلول عوامل بیرونی وجود داره، ولی طبعا وجود نداره. طبیعت موجودات طوری هم که به سمت خیر میرن، توجه داری؟ بنابراین اگر حالا یک کسی بیاد بگه که خداوند چه اشکال داره اراده کند مثلا گناه را که تغییر از خیر به شر پیدا کنه، خدا اراده کنه امر قبیح را، خب اول اینجا ما گفتیم طبعا، ثانیا خدا اراده گناه هم نمی کنه، اراده قبیح هم نمی کنه، بر اساس حسن خوب ذاتی که متکلمین هم میگن، بر اساس کمال ذاتی خداوند، خدا اصلا اراده قبیح نمی کنه که مثلا سیر از کمال به نقص یا از خیر به شر داشته باشه. پس بنابراین اگر خدا تغییر زمانی یا ذاتی داشته باشد، تغییرش از کمال به نقص، از خیر به شر خواهد بود، به جهت این که به هر حال خدا فوق تمامه، اگر بخواد تغییر پیدا کنه حتما به سمت نقص میره، لیکن این محاله از خداوند متعال، برای این که انتقال و انقلاب طبعا به سمت خیر است نه به سمت شر. ولی ما سبقه، این دلیل دومه که به صورت قیاس اقترانی ذکر کرده، حتی قیاسشو به صورت مزمره، ناقص کامل نیست دیگه، حالا باید مقدماتشو توجه داشته باشیم. و لما سبق ان کل متحرکن ذو قوت جسمانیتن، چرا خدا تغییر نداره؟ برای اینکه هر متحرکی دارای قوه جسمانی است. والواجب ليس بقوه جسمانيه والواجب ليس بمتحركه، این دلیل دوم قیاس اقترانی است، برای اینکه خدا متغیر و متحرک نیست.
ما
ها؟ نه ولن ما سبق نه ولن ما آخر جزا میخواد. شما نسخه دیگه دستون نیست؟ این نسخه شما ورده بودی داره بعد آره تو این کتاب. بله؟ نه نه بعد داره و کل ملتحق به شیء کلم یکن فی ذاتهی فهو ذو ماهیته. این کل ملتحق دلیل سوم عدم تغییر خداست که میگه هر ملحوقی که چیزی لاحقش میشه معلومه در ذاتش نیست، این دارای ماهیته. هر کل ملتحق، این دلیل سومه. یعنی دلیل اول عدم تغییر خدا شد لو تغییره، قیاس استثنایی. دلیل دوم لما سبقه که قیاس اقترانیه. دلیل سوم و کل ملتحق بشه، هر چیزی که ملحوق بشه یه بشه، این شیء برش لاحق بشه، عارض بشه، بعد این لم یکن فیشه، این لم یکن فی ذاتی صفت شیئن هست. حالا میتونه قید توضیحی باشه، یعنی وقتی چیزی لاحق به چیزی میشه حتما در ذاتش نبوده که لاحق شده.
صفت کل جمله بشه
بهتره. بله کل ملتحق به شیئن، یا همون شیئن باشه اشکال نداره. نه کل ملتحق به شیئن، هر ملحوق به چیزی که اون چیز لم یکن فی ذاتی، که اون چیز لم یکن فی ذاتی، یعنی فی ذات ملتحق. کل ملتحق به شیئن، هر ملتحق به چیزی، هر ملتحق به چیزی که لم یکن اون چیز در ذات ملتحق. ملتحق یعنی ملحوق، شی یعنی لاحق. هر ملحوقی که لاحقی برش عارض میشه، لم یکن نمی باشد اون چیز یعنی اون لاحق در ذات ملتحق، در ذات ملحوق. یه قید توضیح میتونه باشه، مگر اینکه لوق لوق ذاتی باشه. بگید مثلا ناطق لاحق انسانه که خب ذاتیشه، اما اگر لوق لوق عرضی شد جز ذاتش نیست. کل ملتحق به شیئن فهو خبر کلها، کل ملتحق به شیئن فهو ذو ماهیته. این ملتحق دارای ماهیت است. درست شد؟ اینم وقت در، یعنی اینطور بگید کل ملتحق ذو ماهیته و الواجب تعالی لیس به ماهیته یا ذو ماهیته، ذو ماهیته ببخشید، لیس به ذی ماهیته، فالواجب تعالی لیس به ملتحق، مثلا یعنی همچین قیاسی، یعنی فهو لیس به ملتحق به شیء، اینطوری خبر چیز میشه، نتیجهش میشه چیزی بر خدا عارض نمیشه. عارض که نشه یعنی چی؟ یعنی تغییری در خدا راه نداره. خبر کل ملتحق چیه؟ خبری میخواد، بی خبر میشه، مبتدای بی خبر. نه اینطوری بهتره. و لما سبقه، نگم لو تغییره و دلیل دو میشه لما سبقه ان کل متحرک ذو قوت جسمانیه، تمام شد. هم دلیل دوم و الواجب لیس به قوت جسمانیه و الواجب لیس به متحرک. دلیل سوم و کل ملتحق به شیء کلم یکن فی ذاته ای فهو ذو ماهیته و الواجب تعالی لیس به ذی ماهیته فالواجب تعالی یا فهو لیس به ملتحق به شیء. ملتحق به عراق باید استعداد لایق رو داشته باشه تا بشه انتش حرکت کنه. در واقع مثل این که اینطور بوده استدلال که کل ملتحق به شیء، هر چیزی که ملتحق از ملحوق به چیزی میشه، شیء برش عارض میشود، این حتما باید استعدادی داشته باشه. فهو مثلا زو استعداده و کل زی استعدادن فهو زو مادته، هر چیزی که استعداد داره حتما ماده ای داره. و کل زی مادتن فهو زو ماهیته، یعنی یه قیاس مثلا مرکبیه. چون کل ملتحق به شیء چطور فهو زو ماهیته؟ چرا هر چیزی که ملوق به چیزی شد، چیزی آرزش شد بشه زو ماهیت؟ چرا؟ چون هر چیزی که ملحوق به چیزی شد و چیزی لایقش شد حتما استعدادی داره، امکان استعدادی داره. هر چیزی که امکان استعدادی داشت حتما ماده و هیولایی داره، و هر چی هیولا داشت حتما ماهیت داره. اینو قیاس مرکبش کنید خیلی بهتره. پس هر ملحوق به چیزی استعداد داره، هر استعدادی ماده داره، هر ماده‌ای ماهیت داره. خدا ماهیت نداره، پس خدا ملتحق به شی نیست، یعنی تغییر در خدا راه نداره. ول اولو اول تعالی صرف الوجود، صرف الوجوده یعنی ماهیت نداره دیگه، صرف الوجوده یعنی چیز ملتحق به چیزی نیست. ول اولو صرف الوجود یعنی اول، لیس به ماهیته. ول اول و صرف الوجود الذي لا اتم من، صرف وجودی که دیگه اتم از او، تامتر از او نیست، یعنی از تام الوجود شروع کرد، لا اتم من هم ختم شد. پس خداوند تمامیتش و فوق تامش ثابت شد، اولیتش ثابت شد، بساطتش ثابت شد، عدم تغییرش هم ثابت شد. در واقع چهار تا مطلب رو در این اشراق اول بیان کرد.
مجردات ماهیت ندارن.
ببین نگفته هر چیزی که ماهیت داره از کنم خدمتون لاحق میشه برش، برعکس داره میگه، میگه هر چیزی که ملتحق به چیزی هست ماهیت داره. دقیق که نگفته هر چیزی که ماهیت داره ملتحق به چیزی میشه، تو بعد اشکال نقضی بگیری پس اینا ماهیت دارن پس مثلا ملتحق به شی میشن مجردات. هر ممکنه وجودی ماهیت داره. دقت کنید مبتدا چیه، خبر چیه، کل ملتحق به شیء این دارای استعداده، هر چیزی که داره استعداده ماده داره، هر چیزی که ماده داره ماهیت داره، نگو در چه ماهیت داره ماده داره. السلام علیکم و رحمت الله.